11 آبان 98 درس اول. ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما بعد إذ لو كان أصيلين لازم أن يكون كل شيء شيئين متباينين ولازم التركيب الحقيقي في الصادر الأول ولازم أن لا يكون الوجود نفس تحقق الماهية وكونها وغير ذلك من التوالي الفاسدة. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در حوزه فلسفه مطرح است بحث اصالت وجود هست. در اینجا یه سری مقدماتی بوده که در جلسات گذشته اونها رو ما مورد اشاره قرار دادیم و اگر گفته میشه اصالت، مراد از اصالت در اینجا معنای خاص خودش رو در حوزه فلسفی داره. اصالت معنی متعددی داره. اگه گفته میشه اصالت یعنی این که اون چیزی که واقعیت دارد وجود است یا مثلا ماهیت. اگر گفته میشود اعتباری است معناش این است که اون چی که به تبع دیگری موجود می شود اون رو میگن اعتباری، یعنی یکی بالاصاله موجود میشه، موجودیت دارد و یکی بالعرض هست. مثالش مثل جرالما و جرالمیزاب، این جریان به آب که نسبت داده میشه اولا به ذاته و به میزان که نسبت داده میشه ثانیا به بالعرض هست. به سری صورت در اینجا اگر اعتبار گفته میشه، اعتبار در مقابل اصالت، معناش اینه که بالاخره در بین این دو، یعنی وجود و یا ماهیت، کدام یک از این دو واقعیت دارد. چون بالاخره ما واقعیت رو پذیرفتیم و واقعیت رو قبول کردیم، کدام یک از این دو واقعیت دارد؟ البته اعتبار میدونید که معانی متعددی داره و اون معانی هم به نحو اشتراک لفظی هست، به صورت مشترک لفظی در معانی متعدد معنا میشه. مثلا فرض میفهمید یک معنا همه معقولات ثانیه رو، چه معقولیات ثانیه فلسفی چه منطقی رو مثلا میگن اعتباری. اینا مفاهیم اعتباری هستن، لذا بر اساس این حتی خود مفهوم وجود هم یه معنای اعتباری داره. تو اینا اعتباری به مفاهیم حقوقی و اخلاقی گفته میشه، به مفاهیم ارزشی هم گفته میشه. یه معنای دیگر اعتباری اینی که مفاهیمی که به هیچ وجه مصداق نداره، یعنی نه مصداق ذهنی داره نه مصداق خارجی داره، همه اینها در حقیقت به کمک وحی درست میشه. مثلا مفهوم غول، غول در حقیقت نه در ذهن وجود داره نه در خارج. خود ذهنم اگر یه مفهومی رو درست میکنه وهمی درست میکنه این رو و خیلی از مسائل دیگر. اما در اینجا اعتبار که گفته میشه در مقابل اصالت است. یعنی مثلا گفته میشه وجود اصیله و ماهیت یه امر اعتباری است. اگر یه چنین استعمالی میشه معناش اینه که بالاخره شما از این وجود ممکن که دو تا مفهوم انتزاع میکنید، کدام یک از این دو مفهوم به اصطلاح خب این حاکی داره دیگه، محکی این دو مفهوم اولا به بساط که واقعیت کدام یک هست، وجود هست یا ماهیت هست. شما الان مثلا فرض این کتاب رو الان به عنوان مفهوم درک میکنید، یک وجود این کتاب هست که هستشه، یک چیستی این کتاب هست که ماهیته. پس دو تا مفهوم در ذهن شما میاد، مصداق واقعی این مفاهیم اولا کدام هست؟ آیا مصداق وجود است یا مصداق ماهیت هست؟ اگر مصداق اولی به بذات وجود باشه، اون دیگری میشه ثانیاً به بالعرض. به سرین صورت ما در بحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه یا حالا بالعکس در این بحث دنبال این هستیم که اون امر اصیل چیه. خب ادعای قائل هستن به این که امر اصیل وجود است، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیه. جناب فارابی و شیخ اشراق اینها قائل به اعتباری بودن وجود هستند، وجود رو یک امر اعتباری میدانند و ماهیت رو امر اصیل میدانند. اما جناب ابن سینا و ملا صدرا و دیگه و من تبعه اینا کسانی هستن که قائل به اصالت وجود هستن. این بحثم خیلی جاها مهمه و در حقیقت میتونه نقش ایفا بکنه. حالا اینا رو ما در بعضی جاها اون جاهایی که لازم هست اشاره میکنیم که این بحثا کجا اهمیت پیدا میکنه، بحث اصالت وجود، بحث مثلا یا اصالت الماهیه کجاها نقش ایفا میکنه، اونا رو انشاءالله در فرصتهای مناسب عرض خواهیم کرد. خب این که هیچ کدام از این دو اصالت نداشته باشد، این خلاف وجدان است. یکی از اون دو اصالت نداشته باشد یعنی چه؟ یعنی هیچ واقعیتی ما نداشته باشیم و این خلاف وجدانه، این خلاف بداهته. بلکه در حقیقت چه الهی دانان چه ماتریالیستا وجود رو بالاخره پذیرفتن، اصل وجود رو قبول کردن از خود و دیگران. مثلا اونها وجود رو طبیعت و ماده می دانن و الهی دانان البته وجود رو موسع، اینها غیر از وجود مادی وجودهای دیگر رو هم معتقد هستند. پس اصل وجود رو حتی مادیگرایان هم منکر نیستن، مگر یک کسی سوفسطی بشه، در همه چی بخواد شک بکنه، حتی در خودش هم شک بکنه و همه چیز رو وهم خیال بدانه، اون یه بحث دیگری هستن که در جواب دیگه به اینها گفته میشه که شما که همه چیز رو انکار میکنید و هر واقعیتی رو منکر هستیم، بالاخره یه واقعیت رو باید بپذیریم که هیچ واقعیتی نداره دیگه، یک واقعیت باید پذیرفته بشه که ما هیچ واقعیتی نداریم. پس در این صورت این دیگه خلاف وجدان و خلاف بداهت خواهد بود. برخورد با این هم دیگه با ادله عقلی نیست دیگه، اونجا بالاخره باید یعنی از قوه علمی نباید استفاده کرد برای پاسخ دادن به این نوع افراد و این نوع کسانی که همه چیز رو و حتی خود رو منکر باشند. رویه برخورد با اینها اینی که به اصطلاح حالا به قول ابن سینا به اصطلاح مواجهه با اینها که شده، یه مقداری از نوع عملیات ورود بکنه، بعد بالاخره اونها یه احساس دردی، یک احساس گرسنگی، یه چیزی بالاخره در وجودشون خواهد بود دیگه. خیلی خوب، پس این که بگوییم هیچ کدام از این دو اصالت ندارد، لم یقل بهی احدون، اینو دیگه هیچ کس نگو، هیچ حکیمی چنین حرفی رو ندارد. یعنی کسی اصلا این حرف رو میزنه دیگه حکیم نخواهد بود. حکیم اینه که در مورد وجود بحث میکنه و این حرفی نیست که اصلا به هیچ وجه قابل پذیرش باشد. و اما این که هر دو اصالت داشته باشد، این که هر دو اصالت داشته باشد، باز هم حکیم سبزواری میفرماید که اینم از اون چیزاییست که ولم یقل احد من الحکما به اصالت هما معن، این که هر دو اصالت داشته باشه، این رو کسی معتقد نیست و نپذیرفته است. و البته مرحوم حاجی بعد خودش یه حاشیه داره، میگه که اینهایی که قواعد به اصطلاح حکمی رو معتبر نمیدونن نپذیرفته، اینها در بعضی از تألیفاتشون قائل به اصالت هر دو هستن، قائل به اصالت هر دو هستن. البته امروزه هم برخی از آیان این حرف رو مطرح میکنن، اونا حرفی که دارن اینه که به اصطلاح میگن وجود مصدر حسنه و خیر هست و ماهیت مصدر سیئه و شره، پس هر دو هستن، هم وجود هست هم ماهیت هست. خب اینا بهره ای از حکمت نبردن، نه ماهیت رو معناشو فهمیدن چیه و نه وجود رو معناشو فهمیدن چی هستن. و به همین جهت اصورت که یه ادهی چنین حرفایی رو حالا مثلا مطرح کرد. مرحوم حکیم سبزواری میفرماید که این حرف حرف درستی نیست و حکیمی این حرف رو تر نمیکنه. مرحوم علامه در نهایه میفرماید و من سخیف القول، این حرف حرف بسیار سخیفی هستن. ولی مرحوم حکیم سه تا دلیل میاره بر این که چرا این دو با هم اصالت ندارن، سه تا دلیل میاره. البته ایشون میفرماید که ادله دیگه هم وجود داره، اونها رو در کتاب های مفصل شما میتونید در حقیقت دنبال بکنید و اونها رو ببینید و مشاهده بکنید. به هر حال پس ادله دیگری هم غیر از ادله‌ای که در متن ذکر شده آورده، در حاشیه هم خودش هم اشاره میکنه به برخی از ادله که اگه شما نگاه بکنید ببینید که در اونجا اشاره شده. ما این سه تا دلیل رو لازمه که توضیح بدیم. و اما دلیل اول، دلیل اول بر چی؟ دلیل اول بر این که این دو با هم اصیل نمیشوند. دلیل اول این هست که اگر وجود و ماهیت هر دو اصالت داشته باشد، لازمش آن خواهد بود که یک چیز دو چیز بشه، اون هم دو چیز متباین. کبراش اینه که هیچ وقت یک چیز دو چیز متباین نخواهد شد. نتیجه میگیریم که بالاخره هیچ وقت یک چیز دو چیز نخواهد بود، پس یکی از این دو باید اصالت داشته باشد و نمیشود هر دو اصالت داشته باشد. توضیح مطلب اینه، خوب دقت بفرمایید، توضیح مطلب اینه که وجود تعریفشو وقتی که شما دقت بکنید، وجود هر نحوه از وجود، هر مرحله از وجود، هر مرتبه از وجود، هر درجه از وجود ابای از عدم داره، عدم رو در خودش راه نمیده. شما وقتی که میگید مثلا این وجود دارد یعنی چی؟ یعنی عدم درش راه نداره. حالا یکی هست که یه وجودی هست که وجودش موسعه، خیلی عدم رو درش راه پیدا نمی کنه. یه وجود هست وجود حتی ضعیف هست، ولی وجود و به ما هو وجود عدم درش راه پیدا نبود، ابای از عدم داره. ماهیت چیه؟ ماهیت در حقیقت اون حد شی هست. سابق ما یک بیانی رو عرض کرده بودیم، هر وجودی برای خودش یک محدوده ای داره. شما وقتی که مثلا این شال رو نگاه میکنید، این یک هستی داره، وجود داره، یه چیستی داره. چیستیش اون حدش رو میکنه. حدش معناش اینه که این کاغذ نیست، این کتاب نیست، این میکروفون نیست، این قالی نیست، این دیوار نیست، این اون نیست. این اون عدمیات رو، اون در حقیقت ماهیت، اون در حقیقت عبای از عدم نداره، اون محدوده رو میگن، محدوده شی رو میگن، اون حد شی رو میگن، اون قید شی رو میگن. پس هر وجودی برای خودش یک حد و حدودی داره، محدوده‌ای داره. و به همین جهت میگه که اصلا ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه لا کلیه ولا جزئیه، هیچ کدام از اینها درش راه پیدا نمیکنه. این به اعتبار اینه که اگر علل وجودیش موجود بشه، این ماهیت موجود بشه. اگر موجود نشه، ماهیت معدوم خواهد بود. ولی من حیثیه ماهیت لیسیده هیچ چیز رو نمیپذیره و قبول نمیکنه. به تعبیر دیگر، ماهیت عبای از عدم ندارد. وجود عبای از عدم دارد، اما ماهیت عبای از عدم نداره. خب ببینید، دو چیز که یک چیز عبای از عدم داشته باشه، یک چیز عبای از عدم نداشته باشه. اگر شما بگید که به اصطلاح هر دو اصالت دارد، معناش اینه که یه چیز دو چیز بشه، اونم دو چیز متباین. چون وجود با ماهیت اینا متباینن، وجود و ماهیت متباینن. چرا؟ برای اینکه وجود عبای از عدم دارد و ماهیت عبای از عدم ندارد. توضیح دیگر مطلب که دقیقم هست اینه، اگر هر دو اصالت داشته باشد، یعنی هم وجود اصالت داشته باشد هم ماهیت اصالت داشته باشد، این خلاف فرضه، این خلفه. فرض اینه که ما یه واقعیت بیشتر نداریم. شما الان مثلا یه انسان، بله، نه هنوز به دلیل دوم نرسیدیم، تو همین جاست، تو همین جاست، نه تو همین بیان از زد که اون اینه که ما در خارج میگیم یه واقعیت بیشتر نیست. الان نگاه کنید، این یه واقعیت، دوتا که نیست دیگه، خلاف فرض، خلاف وجدان. ما یه واقعیت بیشتر نداریم. انسان مثلا یه واقعیت بیشتر نیست، در خارج یه واقعیت بیشتر نیست، به هر چیز دیگری رو که شما دست بگذاری، اینا یه واقعیت در خارج بیشتر نیست، به یه واقعیت هست مثلا. یه واقعیت در خارج بیشتر نیست. خب اگر شما بگین که هر دو اصالت دارد، معناش اینه که یک چیز دو چیز بشه، یعنی یک واقعیت دو واقعیت بشه، و این خلاف فرضه. یک واقعیت دو واقعیت بشه و این خلاف فرضه. اونم البته مشکلی جدیش اینه که یک واقعیت دو واقعیت متباین بشه. ما یه واقعیت بیشتر نداریم، یعنی هر وجود ممکنی رو شما دست بگذارید، هر وجود ممکنی رو، یک واقعیت بیشتر نیست. ما حالا حرفمون اینه که این یه واقعیت باید مربوط به وجود باشه یا ماهیت باشه. و در حقیقت این دو مفهومی که در ذهن میاد از هر وجود ممکنی، محکی اصلی این مفهوم چیه، کدوم هست؟ مفهوم حاکیه دیگه. الان دو تا مفهوم داریم، یه مفهوم هستی داریم، یه مفهوم چیستی. اونی که حکایت میکنه از خارج به عنوان یک واقعیت کدوم هست؟ محکی واقعیش کدومه؟ وجود هست یا ماهیت هست؟ پس در این صورت نمیشه که هر دو اصالت داشته باشه، چون هر دو اصالت داشته باشه اشکالی که لازم میاد چیه؟ اینه که یه شیء دو شیء، اونم دو شیء متباین با بیانی که عرض کردیم، چون وجود عبای از عدم دارد ولی ماهیت عبای از عدم ندارد، اینا میشه متباین. این اون دلیل اول، حالا با این توضیحات که عرض کردم شایدم حالا با ظرافتی که عرض کردیم دو چیز به دست بیاده اینا، ولی خب حالا طبق بیان معلوم حکیم ما داریم معنا کنیم. و اما دلیل دوم ما عرض کردیم تو این اوائل بحث فلسفی شرح منظومه هستیم، میخوایم با مذاق حکیم آشنا بشیم، با ادبیات کلامیش، با ادبیات ورود بحثش میخوایم آشنا بشیم. حالا شما عبارت نگاه کنید تا اینجاشو ببینید کجاشو ما توضیح دادیم. ولم یقل احد من الحکما به اصالتهما معن، احدی از حکما به اصالت این دو با هم دیگه قائل نیستن، یعنی هیچ حکیمی اصالت این دو رو نپذیره. البته اون حاشیه خود ایشون میفرماید و ممن عاصرنا من الذين لم يعتبروا القواعد الحكميه، افرادی که بالاخره اینها قواعد حکمی رو معتبر نمیدانن، من یقول به اصالت هما، اینا قائل به اصالت هر دو هستن، قائلا فی بعض مؤلفات، در بعضی تألیفاتش اینطور آوردن ان الوجود مصدر الحسن والخير والماهيه مصدر السيئه والشر و هاده سوادر امور اصیله فمسترها اولا بالاصاله، بس هر دو اصیل هستن، هم وجود اصیله و هم ماهیت اصیله، اون اصالت داره به خاطر که مستر خیره، این اصالت داره برای که مستر شر هست. این یه بیانی که بیان بسیار بسیار ضعیفی هست داره. و بعد خود حکیمم جواب میده، میگه و انت تعلم ان الشرور اعدام و ملکات، عدم و ملکه هستن و علت العدم عدم، فکیف لا تکفیه الماهیت الاعتباریه. از خود ایشون این به اصطلاح حاشیه وارد شده. و اما دلیل دوم، و لازم ترکیب الحقیقی من فسادر اول. دلیل دوم برای این که این دو اصیل نیستن این هست که ما یه قاعده‌ای داریم، قاعده الواحد. البته این قاعده رو چند جور بیان میکنن، الواحد لا یستر منه الا الواحد، از واحد غیر واحد چیز دیگری صادر نمیشد. تو بعضی از مباحث اصولی هم اگر یادتون باشه مرحوم آخوند قاعده الواحد رو در بعضی از مباحثش در کتاب کفایه هم ذکر میکنه. اصلا تو حوزه اصول راه پیدا کرده این بحثای فلسفی به نوعی، حالا در امور در علوم اعتباری مانند اصول راه پیدا میکنه یا نمیکنه اون خودش یک بحث مفصلی است که اصلا قاعده الواحد در کجا پیاده میشه و در کجا تطبیق میکنه، آیا در امور اصیله است، علوم اصیله است، یا در امور اعتباری است، اونو در جای خودش باید بحث کرده. ولی در حقیقت این بحث مطرح است. فعلا به عنوان یه اصل موضوعی باید بپذیریم، اصل موضوعی در جای خودش در افتو قاعده الواحد باید بحث بشه. من کتاب های مستقلی دیدم در خصوص قاعده الواحد، کتاب مستقله به نام همین قاعده الواحد، واحد فلسفی، ولذا اینجا دیگه خیلی نمیتونیم الان بحثش رو طرح بکنیم و شرحش داده بشه، برای به عنوان اصل موضوعی فعلا پذیرفته بشه که قاعده الواحد این است که از واحد فقط چی صادر میشه؟ واحد حقیقی، به این صورت. الله تبارک و تعالی واحد حقیقی است، واحد لا بالعدد، خدا واحد هست و واحد عددی نیست. واحد عددی اینی که شما یک بگید به دنبالش هم دو باید بگید، دو سه چهار اینا. البته بد نیست حالا با استاد ما یه وقتی حفظه الله و شفاه الله این مطلب رو ذکر می‌فرمودن، دو تا عبارت رو، یه عبارت از امیرالمؤمنین، یه عبارت رو از امام سجاد علیه السلام، و اینها رو اعتقاد این بخواد بفهمه باید حتما با یه سری قواعد متوجه بشه. امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاها، الان خاطرم نیست، در صحیفه هست من دیدم، الهی لکه وحدانیت العدد، الهی لکه وحدانیت العدد، خدای برای تو وحدت هست به نوع وحدت عددی، یعنی الهی لکه وحدانیتون وحدانیت العدد. از اون طرف امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم داره الله واحد لا بالعدد، خدا واحد است، مثل واحد عددی نیست، اقسام واحد رو مفصل بعدا انشاءالله از خواهیم کرد. و بعدش خوب بیان داشتم میفهم بودن که اونجا که میگه به اصطلاح واحد عددی نیست، یعنی واحد شمارش به این صورت که مثلا شما اگر فرض را یک بگید، چون در شمارش دو سه چهار اینطور نیست، خداوند واحد است، یعنی ذات واحد است، صفات هم صفات این ذات هست و اصلا دوبردار نیست، چون صرف الوجود است، خداوند صرف وجود است، صرف وجود وقتی که بشه صرف الوجود، لا یتسنا و لا یتکرر. هر ساعت که اونجا که میگه الهی لک وحدانیت العدد، این به این معناست که همه اعداد از یک نشأت میگیره. البته در خلاصه الحساب مرحوم شیخ باهی یک عدد دانسته نمیشه، یک منشأ عدده. دو تا یک هست، سه تا یک هست، ده تا یک هست، منشأ هست، منشأ همه اعداد یک هست و منشأ هستی و ممکنات الله تبارک و تعالی است. الهی لک وحدانیت العدد یعنی منشأ هستی، منشأ تمام وجودات الله تبارک و تعالی است. پس با یه سری قواعد باید بالاخره ما اینها رو بفهمیم و درک میکنیم و متوجه بشیم. به هر حال از صورت که شما یکی از بحثای بسیار مهمی که در حوزه کلامی و در حوزه فلسفی مطرح هست اینه که خب الله تبارک و تعالی اول چیزی رو که خلقت چیه؟ تو روایات ما میبینیم که چنین روایاتی داریم، حالا باید جمع کرد. اول ما خلق الله نور النبی یک، اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که خداوند خلق کرد مثلا عقل، فرض بفرمایید. پس در حقیقت الله تبارک و تعالی واحد حقیقی است، از واحد حقیقی هم واحد حقیقی صادر می شود که چی باشه؟ عقل باشه. عقل وجود ممکنه دیگه، عقل وجود ممکن هست، یا هر چیزی رو که به عنوان معلول بگیرید. خب اگر اصالت برای وجود و ماهیت باشه، معناش اینه که از واحد حقیقی دو چیز حقیقی صادر شده است و این برخلاف قاعده الواحد هست. قاعده الواحد چی میگه؟ قاعده الواحد میگه که الواحد لا یستر منه الا واحد، از واحد فقط واحد صادر میشود، از واحد دیگه دو چیز صادر نمیشد. اینها اگر در حقیقت وجود و ماهیت هر دو اصیل باشند، معناش آن است که در حقیقت ترکیب حقیقی در صادر اول خواهد بود، یعنی اون چیزی که اولین چیزی رو که صادر شده مرکب باشه از دو چیز حقیقی. معناش اینه که اگر اون صادر اول که مرکب از دو چیز حقیقی است از واحد حقیقی صادر بشه و این محاله و این در حقیقت در محال هست که صادر اول مرکب حقیقی باشه و از واحد حقیقی صادر شده باشه. پس نمیشه که هر دو اصالت داشته باشه، هم وجود اصالت داشته باشه و هم ماهیت اصالت داشته باشه. البته ما دیگه بیشتر از این فعلا نمیخوام ورود بکنیم، و الا آیا این دلیل قابل خدشه هست نیست، چون متکلمان که اصلا این دلیل رو قبول ندارن، چون معناش اینه که شما خدا رو دارید محدود میکنید. برخی میگن خدا رو دارید محدود میکنید، قدرت خدا رو شما دارید محدود میکنید. سوال اینه آیا خداوند که حقیقت دارد و حقیقت واحد هست نمیتواند مستقیما موجودات متکثره بیافریند و خلق بکنه؟ قاعده الواحد میگه نه، این باید یه سلسله‌ای باشه، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقول عشره رو که میگه، حالا حتما بگیم عقول عشره ده تا باشه اون یه بحث دیگریه، ولی بالاخره این ترتیب و ترتب لازمه در این سیر به اصطلاح خلقت، در این سیر خلقت لازمه. حالا چطور کثرت به وجود میاد تو عالم؟ اینم از اون بحثایی است که الان لازم نیست ذهن خودتون رو متمرکز بکنید تو این بحث. این خودش هم اصلا یک رساله است که درباره این باید بحث بشه، یک عنوان بحثیه و مفصل هم هست که در جای خودش انشاءالله مفصل باید بحث بشه. فعلا این مقدار رو در اینجا ما مجازیم بگیم در این بحث، این مقداری رو که در اینجا مجاز هستیم اینه که اگر وجود و ماهیت هر دو اصالت داشته باشند، لازم میاد که ترکیب حقیقی در صادر اول رخ بده تو اینا. اینم دلیل دوم برای این که به اصطلاح نمیشه که هر دو اصالت داشته باشه. مرحوم حکیم رو ببینید چی میگه در اینجا، و لزم ترکیب اولی اذ لو کانا اصیلین، اینه اگر وجود و ماهیت هر دو اصیل باشه، لزم ان یکون کل شیئین شیئین متباینین، لازم میاد که هر چیزی دو چیز متباین میشه. این یک. دو، و لازم ترکیب الحقیقی فی صادر الاول، و لازم میاد ترکیب حقیقی در صادر اول. دلیل سوم را هم اشاره بکنیم عرض شود که، و اون اینه که اگر هر دو اصیل باشه، اگر هر دو اصیل باشه، لازم میاد که وجود نفس تحقق و کون ماهیت نباشد، بلکه امری باشه که منظم به ماهیت بشه، زمیمه بشه به ماهیت. اینو یه مقداری باید ما بیشتر توضیح بدیم. ببینید تقریبا، البته تقریبا این بیان، این دلیل شبیه اون دلیل اول هست، شبیه دلیل اول هست. توضیح خوب دقت بکنید، شما هر وجودی رو که دست بگذارید، مثلا مثل وجود انسان، این وجود انسان در حقیقت وجود انسان همون وجود نفس ماهیت انسان دیگه، غیر از ماهیت انسان چیز دیگری که نیست. وجود انسان همون وجود نفس ماهیت انسانه، وجود فرس همون وجود به اصطلاح ماهیت فرس هست. از اینا دو چیز که دیگه نداریم، که ما یه چیز بیشتر در خارج نیست. این که میگیم شبیه اون دلیل اولیست، شبیه اون هست از این جهته. ببینید ما یه چیز در خارج بیشتر نداریم، دو چیز نداریم که به هم دیگه زمیمه شده باشه، که مثلا وجود زمیمه شده باشه به ماهیت، یا ماهیت زمیمه شده باشه به وجود. اینا حالا اینجا یه ذره یه دقتی لازم داره تو اینها. شما وقتی که به اصطلاح میگیم وجود شی، وجود کون شی هست یا وجود واهیت شی هست، یعنی چه؟ یعنی این که وجود عارض بر ماهیت میشه، معناش اینه دیگه، عارض بر ماهیت میشه، که اینو بعدا میخونیم ان الوجود عارض المهیه هویتن و تهدا، عارض المهیه و تهدا هویتن، وجود عارض بر ماهیت میشه. یعنی مثلا میگیم الانسانو موجودون، وجود الانسان یعنی چه؟ یعنی الانسانو موجودون، معناش این هست دیگه. این الانسانو موجودون رو ما میخوایم تحلیل میکنیم، وجود میشه عارض، الانسان میشه معروض، وجود میشه عارض، الانسان میشه معروض. خب این الانسانی که ماهیت میشه معروض از دو حال خارج نیست، یا معدومه یا موجوده، از دو حال خارج دیگه، یا موجود یا معدومه یا موجود هست. اگر معدوم باشه اشکال چیه؟ اینکه خلاف فرضه دیگه. شما فرض شما اینه که، فرض شما اینه است که هر دو اصیلن، یعنی هر دو واقعیت دارن. پس این که مثلا معروض که ماهیت باشه معدوم باشه خلاف فرضه. فرض اینه که اینها هم چی هستن؟ واقعیت دارن. پس این قطعا درست نخواهد. اگر بگیم که وجود عارض بر ماهیت شد، یعنی ان الوجود عارض المهیه، یعنی وجود انسان مثل الانسان موجودون، این انسان موجود عارض بر انسان میشه، این قبل از عروض این الانسان موجود بوده، قبل از عروض انسان موجود بوده یعنی چی؟ این که شما میگید قبل از عروض انسان موجود بود، این موجودیت خود انسان که ماهیت به همین عروضه یا به یه امر دیگری هست؟ به همین عروض هست، به همین عروض وجود دلماهی هست، یا به یه چیز دیگری هست؟ اگر به یک چیز دیگری باشه، اون وقت ما سوال رو میبریم در این که بالاخره اون چیه؟ اون چیه که بالاخره به واسطه اون ماهیت موجود شده است؟ در این هم اگر به همین عروض وجود للماهیه باشه، فثبت المطلوب، یعنی خود ماهیت چیزی نیست، به واسطه این عروض وجود للماهیه واقعیت پیدا میکنه. اگر به واسطه همین عروض واقعیت پیدا بکنه، این فثبت المطلوب. مطلوب چیه؟ مطلوب اینه که در حقیقت کونه یعنی وجود به نفس تحقق ماهیت هست، یعنی غیر تحقق ماهیت چیز دیگری نخواهد بود. از اینا خب این توضیح میدم، خلاصش رو خب عنایت بفرمایید. اینا و اون اینی که این دو اصیل نمیتونن باشن، یعنی وجود و ماهیت با هم نمیتونن اصیل باشن، چون اگر با هم اصیل باشن معناش اینه که وجود دیگه کون ماهیت و نفس ماهیت نخواهد بود. چرا نخواهد بود؟ برای اینکه اگه هر دو اصیل باشن، بالاخره این وجودی که عارض بر ماهیت میشه، این معروض یا معدوم است یا موجود است. اگر معدوم باشه میشه خلاف فرض. اگر معدوم باشه میشه خلاف فرض، که معدوم دیگه اصیل که نمیشه. شما که میگید اصیله، یعنی واقعیت داره. اگر موجود است، سوال رو میبریم در موجودیت اون ماهیت، که این موجودیت رو از این عروض گرفته یا از یه چیز دیگه گرفته. اگر از این گرفته، پس اصالت دیگه نخواهد داشت. اصالت برای چه خواهد بود؟ وجود خواهد بود. اگر از یه چیز دیگر گرفته که ملزم شدن این دوتا با هم دیگه، وقت سوال رو میبریم در همون دیگری و بعد به همین صورت سوال ادامه پیدا میکنه، تکرر سوال و تسلسل. چیزی که بالاخره از وجودش تکرر و تسلسل لازمیه چه خواهد بود؟ محال دیگه. چیزی که از تکرر و تسلسلش چیز بشه، این دیگه قطعا یه امر محالی خواهد بود، یه قاعده است، قاعده فلسفی است که همه هم قبول دارن. خب اینم در حقیقت بیان سومی که ایشون فرمودن. عبارت نگاه بکنید، من عبارت سری دوباره میخوانم. ولم یقل احد من الحکما به اصالت هما معن، هیچ کدام از حکیمان به اصالت این دو با همدیگه قائل نشدن. از لو کانا اصیلی، زیرا این دو اگر اصیل باشه، اشکال اول که میشه اون دلیل اول، اشکال اول که میشه اون دلیل اول، لزم ان یکون کل شیء شیئین متباینه. اشکال دوم که همون میشه دلیل دوم، دلیل دوم بر چی؟ بر بطلان اصالت هر دو. و لازم ترکیب الحقیقی فی الصادر الاول، و لازم میاد ترکیب حقیقی در صادر اول، که اینم امر محالی هست. از صادر اول فقط چه صادر میشود؟ واحد صادر میشود. و سوم و لازم، که همون اشکال سوم میشه که دلیل سوم میشه، و لازم ان لا یکون الوجود و نفس تحقق ماهیه و کونه ها، و لازم میاد این که وجود نفس تحقق ماهیت کونش نباشه. و به حال اون که ارزوید که وجود نفس تحقق ماهیت خواهد بود، چون اگه نفس تحقق ماهیت نباشه باید یک امر منزل بشه دیگه، یه چیزی دیگه باید بشه که تحلیل کردیم اینا. و غیر ذلک من التوال الفاسده، یعنی اگر این دو وجود و ماهیت هر دو اصیل باشه، فاسدهای دیگری لازم میاد، توالی فاسده دیگری لازم میاد، که اینجا هم بازم تو حاشیه خود ایشون بیان فرمودن، مثل اینکه مثلا اصلا حملی منتقل نمیشه، چون میدونید که اگه یه چیزی میخواد بر چیز دیگری حمل بشه، باید هم جهت اتحاد داشته باشه هم جهت تباین داشته باشه. اینا تو منطق مفصل دیگه خوندین، یکی از اونجاهات همین هست. تو اینها اگر هر دو اصالت داشته باشه، ما دیگه جهت به اصطلاح ارسات که اتحاد نخواهیم داشت تو اینها. و حال اون که بالاخره اینها باید یه جهت اتحاد داشته باشن، یه جهت تباین داشته باشن، که اینو دیگه ما نمیخوام اینو توضیح بدیم و اینها، چون دیگه اگه لازم باشه کسی سوالی داشته باشه اون وقت توضیح داده خواهد شد. بعد از این دیگه میفرماید که در خصوص اصالت وجود و اعتبار ماهیت دو قول است. یک قول اینه که اصالت برای وجود است، ماهیت امر اعتباری است. قول دوم اینه که اصالت برای ماهیت است و وجودی امر اعتباری است. اینا قائلینشون کیا هستن؟ عدلشون چی هست؟ انشاءالله کم کم. و صلی الله علی محمد.